شدم علی به برکت تو، به پای عهد نخستم هماره میمانم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و به اذن مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام. سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز. علی است مرغ حق و کعبه آشیانه اوست. حریم عشق پر از دلنشین ترانه اوست. پس از گذشت زمانها هنوز گوش بشر به نغمه های دلنگیز و عاشقانه اوست. زلال چشمه زمزم کجا و اشک علی؟ صفای این حرم از گریه شبانه اوست. علی است محرم اسرار رب بی همتا، کلیددار عطابخش هر خزانه اوست. بهشت ماحضر سفره عطای علی است، جهیم سوزش یک ضرب تازیانه اوست. علی به پله آخر رسید در ایمان، نبی سر است و علی پا تا به شانه اوست. السلام علیک یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. با سلام و درود خدمت آقا و مولای من حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام و صلوات بر نبی اکرم اسوه خلقت حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشان آغاز میکنیم برنامه فائزون رو و از خداوند متعال میخواهیم که توفیق رهپویی راه امیر مؤمنان علی علیه السلام که صراط مستقیم است رو به همه ما عنایت کند به برکت این صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بار دیگر فائزون در خدمت شما و در مقابل دیدگان شماست تا با همراهی استاد ارجمند حضرت آیت الله رفعتی نائینی قدم در بوستان نبوی بگذاریم و انشاءالله از کلمات نبی مکرم اسلام، هرچند بر اساس منابع اهل سنت اما با هدف اثبات حقانیت مکتب تشیع، در این بوستان قدم بزنیم. محضر استادم عرض سلام دارم و خیر مقدم. سلام علیکم.
سلام علیکم، شب شما بخیر، موفق باشید انشاءالله.
ممنونم از شما.
همچنین شما بینندگان عزیز و فهیم و بزرگوار سلام علیکم، شب خوبی داشته باشید. مهمان خانه های گرم شما هستیم در این شب و در این برنامه فائزون. مثل هفته های گذشته انشاءالله بتوانیم از مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام بگیم، از خصائص اون حضرت بگیم، از فضائل اون حضرت بگیم، تا بفهمیم که چرا ما شیعه علی هستیم و شیعه علی همون مسلمان واقعی است.
بسیار سپاسگزارم از شما استاد ارجمند. ما به چشم عبادت به این برنامه نگاه میکنیم چون نام و یاد حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. اگر دم از وحدت بین برادران شیعه و سنی میزنیم، این یک شعار و یک استراتژی نیست. الگوی ما امیر مؤمنان علی علیه السلام است که سالها خانشینی را تحمل میکند تا نام اسلام و کلمت الله که هی العلیا هستش باقی بماند و امروز من و شما شیعه و سنی به برکت اون صبر و استقامت و اون در واقع صبری که صبر بر حقی که از ایشان دریغ داشته شده بود، ما میتوانیم نام اسلام رو بشنویم و کلماتی رو رد و بدل کنیم، وگرنه اگر آن صبر نبود نه شیعه ای مانده بود و نه اهل سنتی. هفته گذشته عرض کردیم اهل سنت واقعی هم قدردان وجود مقدس امام صادق علیه السلام هستند، قدردان وجود مقدس اهل بیت عصمت و طهارت هستند و میدانند این عزیزان بودند که در عمر 250 سالشون اسلام را حفظ کردند. توفیق داریم تا در محضر کلمات نبوی باشیم. در محضر استاد در برنامه گذشته از کلام نورانی انا مدینة العلم و علی بابها سخن گفتیم، خلاصه ای رو تقدیم شنوای بسیار زلال و شفاف شما میکنیم تا انشاءالله با شنیدن این کلمات آماده بشیم ادامه مسیر رو در معیت استاد ارجمند و سکانداری ایشان انشاءالله ببینیم و بشنویم و بهره بگیریم.
خلاصه آنچه که در قسمت قبل بیان شد. یکی از روایاتی که علمیت و برتری مطلق امیر مؤمنان علی علیه السلام بر دیگر اصحاب نبی مکرم را میرساند، روایت مشهور انا مدینة العلم و علی بابها است که در ده ها مصدر از مصادر معتبر اهل سنت با سند صحیح همچون در کتاب معرفت الصحابه ابو نعیم اصفهانی جلد 1 صفحه 88 نقل گردیده است. این روایت مشهور اثبات می کند که تمامی مسلمانان وظیفه دارند علوم و سنت صحیح پیامبر مکرم اسلام را تنها از طریق امیر مؤمنان علی علیه السلام دریافت کنند و راه هدایت منحصر به اهل بیت علیه السلام و امیر المؤمنین علیه السلام خواهد بود. اما برخی از مقرضان و منکران خصائص و فضائل امیر المؤمنین علیه السلام به علت عناد و دشمنی که با آن حضرت دارند تلاش در تضعیف این روایت مشهور می کنند.
حدیث معروفی که فرموده من انا مدینة العلم و علی بابها
بله
داره.
خب این حدیث ضعیف هست، این حدیث ضعیف هست آقای احمد.
اما با بررسی راویان این روایت همچون ابوبکر بن خلاد در کتاب سیر و اعلام نبلا جلد 16 صفحه 69، فاروق بن عبدالکبیر در کتاب سیر و اعلام نبلا جلد 16 صفحه 140، ابراهیم بن عبدالله در کتاب سیر و اعلام نبلا جلد 13 صفحه 423، محمد بن عمر الرومی در کتاب الثقات جلد 9 صفحه 71، شریک بن عبدالله بن حارث در کتاب الکاشف جلد 1 صفحه 485، سلمه بن کهیل در کتاب الکاشف جلد 1 صفحه 454 و ابو عبدالله از سنابهی نیز در کتاب تقریب التذهیب جلد 1 صفحه 346 مشخص می‌گردد نه تنها سند این روایت ضعیف نیست، بلکه تمام این راویان از ربات ثقه و به نام اهل سنت هستند. حال چنین سوال مطرح می‌گردد که به راستی چرا وهابیون این خصیصه و فضیلت عظیم و شأن را از امیرالمؤمنین علی علیه السلام انکار و قصد در تضعیف آن دارند؟ قضاوت با شما.
خب خلاصه مباحث برنامه گذشته رو با هم دیدیم و شنیدیم، در محضر شما هستیم و در کنار استاد ارجمند انشاءالله گوشه جان می سپاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب با این خلاصه ای که دوستان و عزیزان در اتاق فرمان پخش کردند، معلوم شد که این حدیث برای وهابیت یه حدیث سنگینی است و به همین جهت منکر وجود همچه حدیثی میشه و میگه این حدیث ضعیف هستش. ما در بحث گذشته این حدیث رو از کتاب معرفت الصحابه ابو نعیم ذکر کردیم و به همین جهت اومدیم تک تک راویان این روایت رو مورد بررسی سندی قرار دادیم که به نظر علمای اهل سنت راویانش افراد ثقه، عالم، محدث و انسانهایی بودند که قابل قبول بودند. اما برای اینکه دیگه دهان یا به گویی های اینها بسته بشه و نتونن منکر حدیث بشن و بگن حدیث ضعیفه، این حدیث رو ما از منابع دیگر و از روایات دیگر ذکر میکنیم، نه تنها اون سندی که در بحث گذشته ذکر کردیم و الان عزیزان خلاصه اون سند رو نشون دادن، از کتاب‌های دیگر، منابع دیگر معتبر اهل سنت و راویان دیگر. یعنی یک روایت نیست، خبر واحد نیست، بلکه عده زیادی این رو روایت کردند، به طرق مختلف روایت شده. یکی دیگر از کسانی که این روایت انا مدینة العلم و علیون باباها رو ذکر کرده ابن عساکر هست در کتاب تاریخ دمشق در جلد 42 این کتاب. در جلد 42 این کتاب این روایت رو با یه سند دیگری ذکر میکنه. ببینید عزیزان بیننده و بزرگوار، وقتی که سند روایت عوض میشه، این دیگه یک روایت نیست، یک سند نیست که اگر یک سند باشه و ضعیف باشه نپذیریم، میشه روایت مستفیضه. اگر بیشتر شد میشه روایت متواتر.
بله.
و دیگه کسی نمیتونه منکر وجود یه همچه روایت صحیحی بشود. حالا ما امشب به اندازه فرصت از شما وقت میخوایم که اجازه بدید ما دو تا سند دیگری، اگر فرصت شد سه تا سند دیگر از راویانی که این روایت رو نقل کردن براتون عرضه بکنیم، تا بینندگان عزیز با مراجعه به این منابع معتبر اهل سنت دیگه برادران اهل سنت ما یقین کنن که این روایت روایت صحیح هست و هر کس که بخواد دسترسی پیدا بکنه به علوم محمد صلی الله علیه و آله و سلم، در به ورود به این مدینة العلم علی علیه السلام است و لا غیر. در این کتاب تاریخ دمشق صفحه از کردیم که جلد 42 صفحه 378 این روایت رو اخبرنا، در این صفحه میگه که این روایت رو برای ما نقل کرده است ابوالمظفر عبدالمنعم ابن عبدالکریم. این آقا و آقای دیگر ابوالقاسم ظاهر ابن طاهر، یعنی ابن عساکر، میگه من این روایت رو از این دو راوی بزرگ دارم نقل میکنم. قالا، هر دو اینها روایت کردند. از کی؟ گفتند که اخبرنا ابو سعید محمد ابن عبدالرحمن، از آقای ابو سعید محمد ابن عبدالرحمن روایت رو نقل میکنن این دو نفر. او از ابو سعید محمد ابن بشیر ابن عباس نقل میکند، او از ابو لبید محمد ابن ادریس، و اون هم میگوید حدثنا سوید ابن سعید، از سوید ابن سعید. او از شریک داره روایت رو نقل میکنه، شریک هم از سلمت ابن کوهیل، سلمت ابن کوهیل هم از این آقای سنابحی تابعی معروف، او هم از علی علیه السلام که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا مدینة العلم، من شهر علمم، همه علوم رو خداوند به من عنایت کرده است و من گنجینه علم نیستم، یک اتاق علم نیستم، یک اتاق فکر و اتاق علم، نه، شهر علمم، دنیایی از علم رو خداوند به من عنایت کرده. و علیون باباها، این شهر در دارد، در این شهر، در این مدینة العلم علی است. فمن اراد العلم فلیأت باب المدینه، هر کی میخواد با علوم رسول خدا آشنا بشود بیاد سراغ در علم، از او سوال کند.
بیاد سراغ علی، در این شهر را بزند، یعنی بیاد در خانه علی، نه اینکه علی رو خانه نشین کنید و برید خودتون به رأی خودتون به گمان خودتون فتوا صادر بکنید، نه اینکه برید هر چه خواستید به نام دین به خورد مردم عوام بدید. نه، اگر علم دین را میخواهید، اگر علوم الهی را میخواهید، فمن اراد العلم فلیأت باب المدینه، بره سراغ باب این شهر، یعنی علی علیه السلام.
و جالب دوست که همون تقریبا تعبیر اما با یک سند و روایت متفاوت.
خب ببینید، حالا ممکنه باز این اشکال وهابیا داشته باشن که خب این روایت هم ممکنه بگیم که سند ندارد، همطور بدون دلیل حرف میزنن دیگه، کما اینکه در رابطه با روایت قبلی
نه، در حالی که نه چنین وجود نداره
گفتیم نیست. ما از ابن جوزی نقل نکردیم، ما از ابو نعیم اصفهانی نقل کردیم در کتاب معرفت الصحابه، الان هم از کتاب تاریخ دمشق این روایت رو ملاحظه فرمودید نقل کردیم از ابن عساکر. خب آیا از لحاظ سندی این روایت روایت صحیحه، یعنی راویاش ثقه هستند یا خیر؟ این همون روایت قبلی میتونیم بررسی بکنیم سند این روایت رو. گفتیم آقای عبدالمنعم ابن کریم و ظاهر ابن طاهر این دوتا از محمد ابن عبدالرحمن نقل کردن، یعنی تک تک این راویا رو بریم بررسی میکنیم. اما برای اینکه شما عزیزان بیننده خسته نشید، یه قدری سرعت بررسی رو بیشتر بکنیم که بتونیم به روایات دیگر هم برسیم. کتاب سیر و علام النبلا در جلسه گذشته هم توضیح دادیم، کتاب عالم بزرگ رجالی اهل سنت هست در رابطه با روات بحث میکنه و در رابطه با مسائل تاریخی بحث میکنه، در جلد التاسع عشر یعنی جلد 19 هم نسبت به این راوی ببینیم چی میگه. ابن قشیری یعنی همین راوی عبدالمنعم الشیخ الامام المسند المعمر، ببینید با چه واژه‌هایی از این فرد توصیف میکنه، میگه شیخ است یعنی استاده، شیخ است یعنی استاده در بین اهل سنت، در بین علما. الامام، الامام رو به هر کسی نمیگن. المسند یعنی سند روایات رو میان سراغ ایشون بررسی میکنن، خودش صاحب سنده و پیر کارکشته بحث حدیث هست. ابوالمظفر کنیش هست، ابن الاستاد ابوالقاسم عبدالکریم، پسر استاد ابوالقاسم عبدالکریم است، ابن حوازن قشیری نیشابوری. خب ببینید با این توصیف این راوی اول این روایت رو، علاوه بر ایشان ظاهر ابن طاهر هم روایت کرد، باز در کتاب سیر و علام النبلا جلد 20 همین ذهبی نسبت به ظاهر ابن طاهر چی میگه؟ میگه این ظاهر ابن طاهر ابن محمد ابن محمد ابن احمد ابن محمد ابن یوسف ابن محمد ابن مرزبان الشیخ العالم، استاد عالم، المحدث صاحب حدیثه، راوی حدیثه، المفید آدم مفیدیه، آدم به درد بخوریه، المعمر مسند و خراسان، صاحب سند خراسان هستش، کنیش ابوالقاسم هست، ابن الامام ابی عبدالرحمن، باباش هم عالمه و امام هستش، ای آقا فرزند الامام ابی عبدالرحمن نیشابوری است. خب این هم راوی دوم که این روایت رو روایت کرده است. بریم سراغ راوی سوم یعنی محمد ابن عبدالرحمن، چون این دو عبدالمنعم و ظاهر ابن طاهر از محمد ابن عبدالرحمن روایت کردند. آقای ذهبی در کتاب سیر و اعلام النبلا الجزء الثامن عشر در رابطه با این فرد که کنجروزیست، کنجروزی معرب در واقع جنزروده، جنزروده نیشابور، میگه این فرد از شیخ الفقیه، ببینید استاد است، فقیه است، الامام الادیب، امام است، امام مسلمینه، در ادبیات هم ادیب، نحویه، الطبیب، توی علم طب هم سرشته داره، طبیب هست، مسند و خراسان، این هم سند علمای خراسانی است، صاحب سند در علمای خراسان، کنیش ابو سعید، اسمش محمد، پدرش عبدالرحمن ابن محمد ابن احمد ابن محمد ابن جعفر ابن نیشابوری. خب از محله بله جنزرود نیشابور هستش. این هم یه همچه فردی، فقیه، امام، مسند خراسان. پس این راوی هم آدمی است که ذهبی این چنین او رو توصیف میکنه و مورد قبول علمای بزرگ اهل سنت هست. راوی چهارم محمد ابن بشیر ابن عباس هست. باز بریم سراغ سیر و اعلام النبلا، آقای ذهبی در کتاب خودش الجزء السادس عشر جلد شانزدهم در رابطه با این راوی که کرابیسی هستش میگه الشیخ الصالح المسند. باز ببینید شیخه، آدم صالحیست، آدم درستیست، آدم خوبیست، المسند صاحب سنده، کنیش ابو سعید، اسمش محمد ابن بشیر ابن عباس، بله نیشابوریست که در بصره هم اصالتا از کرابیس بصره بوده ولی در نیشابور زندگی می کرده. خب این هم از این راوی چهارم. میریم سراغ راوی پنجم محمد ابن ادریس. باز میریم سراغ آقای ذهبی در سیر و اعلام النبلا الجزء الرابع عشر در جلد چهاردهم در این کتاب ملاحظه بفرمایید که ابو لبید رو میگه، ابو لبید همین راوی محمد ابن ادریس هست، کنیش ابو لبیده، میگه الامام المحدث الرحال الصادق، امام است، محدث است، خیلی جولان داشته در پیدا کردن احادیث، به این ور و اون ور میرفته، از صادق، آدم راستگوییست، کنیش ابو لبیده، اسمش محمد، پدرش ادریس، جدش ایاز هست، سرخسی هستش، مال همین سرخس خودمون. خب این چنین توصیفش کرد. از کیا روایت نقل میکنه؟ کیا ازش روایت نقل کردن؟ یکی یکی اینها رو در این کتاب مطرح میکنه که ملاحظه فرمودید. من برای اینکه وقت گرفته نشه دیگه میرم سراغ راوی بعدی، راوی ششم سوید ابن سعید هست. بازم آقای ذهبی در کتاب سیر و اعلام النبلا الجزء الحادی عشر یعنی جلد یازدهم میگه سوید ابن سعید ابن سهیل ابن شهریار الامام المحدث الصدوق، امام است، صاحب حدیثه، جزء محدثینه، آدم صدوقیه، از صادق بالاتر، صدوق هست، شیخ المحدثین، استاد علمای حدیث هستش. اینا رو ما توصیف نمی کنیم، اینا رو ذهبی داره میگه در رابطه با
ذهبی سختگیر،
خیلی ذهبی احسنتم، سختی رو روات. حالا ما در آینده خواهیم داشت یه راوی شیعه تو اینا پیدا بشه، میگه من چون شیعه است نمیتونم وثاقتش رو نمیتونم بپذیرم، ولی اون که آدم خوبیه من وثاقتش رو نمیپذیرم. یه همچه فردی ذهبی میگه شیخ المحدثین است، استاد علمای حدیث هستش سوید ابن سعید، کنیش هم ابو محمد حروی است، مال هرات. خب این هم از این راوی. میریم سراغ راوی هفتم، آقای شریک ابن عبدالله. در کتاب الکاشف که در جلسه گذشته هم توضیح دادیم، کتاب دیگری ذهبی دارد به نام الکاشف فی معرفت من له روایه فی الکتب سته، در رابطه با راویانی که در صحاح سته روایت دارن آمده اینها رو بررسی رجالی کرده که آیا ثقه هستن یا ثقه نیستن، آدم درستی هستن درستی نیستن. در این کتاب در صفحه 485 میگه در شماره 2276 شریک ابن عبدالله کنیش ابو عبدالله نخعی القاضی احد الاعلام، یکی از بزرگان علمای اهل سنت هستش. آنها از کیا روایت نقل کرده اینا رو بررسی میکنه، بعد میگه که وثقه ابن معین، ابن معین ایشان را توثیق کرده. بعد که ابن معین توثیق بکنه برای علمای اهل سنت از هر فرد دیگری ابن معین قوی تر هستش، یعنی خود ذهبی هم وقتی که میبینه ابن معین یک کسی رو توثیق کرده توثیق او رو میپذیره و میگه که این معلوم میشه فرد کاملا درستی. و قال غیره. بعد خود از نسائی نقل میکنه لیس بهی بأسون، نسائی میگه که هیچ مشکلی در شریک ابن عبدالله نیست. هو اعلم به حدیث الکوفیین من الثوری، از علمای کوفه علمش به حدیث بیشتر است، حتی از اعلمتر است از ثوری. خب این هم توصیفی که در رابطه با این فرد این راوی داریم. میریم سراغ راوی دیگر، یعنی نهمین راوی، سلمت ابن کهیل. همین آقای ذهبی در همین کتاب الکاشف، ما قبلا هم در رابطه با این سلمت ابن کهیل در روایت قبلی اشاره کرده بودیم که خب در بین روات بود، میگه ثقتون، آقای ذهبی میگه این آقا سلمت ابن کهیل که کنیش ابو یحیای حضرمی هستش، من علماء الکوفه است، از علمای کوفه هستش و ثقه هستش. له معتان حدیث و خمسون حدیثن، 250 تا حدیث از او روایت شده است. خب راوی نهم، میرسیم به این فرد ابو عبدالله سنابحی. در کتاب تقریب و تهذیب، بله، ابن حجر عسقلانی شافعی درباره این فرد میگه عبدالرحمن ابن اسیله که قبلا هم توضیح دادیم این آقا کنیش ابو عبدالله سنابهی فامیلش هستش، ثقتون من کبار تابعین، فرد ثقهی هستش و از بزرگان تابعین هست. خب اینا از کی دارن روایت میکنن؟ از امیر المومنین علی علیه السلام این روایت رو نقل کردن که براتون این روایت رو در کتاب تاریخ دمشق ابن عساکر نقل کردیم. خب این یکی دیگر از روایات انا مدینه العلم و علیون بابا.
حالا جناب استاد من فقط یه نکته رو عرض بکنم، دوستان عزیز توجه داشته باشید که ما داریم بر اساس در واقع رجال و درایه آقایون علمای اهل سنت داریم بررسی میکنیم. بعد نکته دیگر این که ادعای گزافی هم نیست، اگر من حالا خیلی با روش اجتهاد و تفقه آیین اهل سنت آشنا نیستم، ادعایی هم ندارم، اما ظاهر قضیه اینه اگر یک روایتی تو موضوعات فقهی باشه یک مجتهد این سند رو ببینه بر اساس این فتوا صادر میکنه. عرض بنده رو تایید میفرمایید؟
درست میفرمایید. بله، وقتی که یه روایتی ولو یک روایت داشته باشیم موثق باشه این روایت یا حسن باشه یا صحیح باشه بر اساسش فتوا صادر میکنن علما در فقه، در ابواب مختلف فقه بر اساس یک روایت فتوا صادر میکنن. این که دیگه بحث فتوا هم نیست، شناخت امیرالمومنین علیه السلام و روایات متعدد داریم. حالا من تا حالا دو تا روایت رو عرض کردم، اگر فرصت باشه اجازه بدید یک روایت دیگر هم در رابطه با انا مدینه العلم و علی باباها رو از کتاب اسدالغابه فی معرفت صحابه از ابن اسیر نقل بکنیم که ببینیم واقعا این روایت در کتاب‌های دیگر هم آمده. ملاحظه بفرمایید در صفحه 597 این کتاب از ابن عباس نقل میکنه. ببینید اینجا دیگه روایت عوض شد. ما این دو تا روایتی که تا حالا داشتیم از علی علیه السلام روایت نقل میشد که قال رسول الله، الان مجاهد از ابن عباس نقل میکنه که ابن عباس میگه من شنیدم قال رسول الله صلی الله علیه و آله انا مدینه العلم و علیون بابها فمن اراد العلم فلیأت بابه. هر کس میخواد به این علم من برسد، به علم الهی برسد، به علم نبوی برسد، بره سراغ در این علم، از در باید وارد شد. اینجا پایین صفحه رو اگر درست کنیم نشون بدیم، ببینید محقق در پایین صفحه میگه که مجمع الزوائد هم این روایت رو نقل کرده، هیثمی هم اومده گفته رواه الطبرانی و فیه عبد السلام ابن صالح الحروی و هو ضعیف. در بین روات این روایت آقای عبدالسلام فرزند صالح حروی یعنی همون اباسلط حروی، این فرد ضعیف است، لذا این روایت ضعیفه. این رو طبرانی مدعی شده. در کتاب سیر و علام النبلا آقای ذهبی در جلد 11 از این کتاب صفحه 446 این کتاب میگه ابوسعد الشیخ العالم العابد شیخ الشیعه. ابوسعد حروی استاد عالم عابدم هست، هم عالم هم استاد هم عابد شیخ الشیعه است، یعنی از مشایخ و علمای شیعه است. کنیش ابوسلط است، اسمش عبدالسلام ابن صالح حروی است. اول در هرات بوده، بعد آمده در نیشابور درس خونده، ثم نیشابوری مولا قریش له فضل و جلاله. این دارای فضل و عظمت و جلالته. کاشکی شیعه نبود، کاشکی شیعه نبود. ببینید ذهبی چجور آدمیه، میگه این شیخ عالم است، این شیخ عابد است، این از علمای شیعه است، له فضلون صاحب فضله، صاحب عظمت و جلالته، فیالیته ثقه، کاش که شیعه نبود و ثقه بود، چون شیعه است، چون از علمای شیعه است وثاقتش نمیپذیره. ما این راویانی که در روایت قبلی داشتیم همه رو ذهبی اومد گفت آدم های درستی هست. ببینید ذهبی اینجا چون میبینه این شیخ و شیعه هست، از علمای شیعه هست، میگه کاشکی من میتونستم توثیقش بکنم، کاشکی میتونستم اعتماد کنم به روایتش. به صرف شیعه بودن ذهبی رد میکنه. چنین فردی رو ما برای توثیق روات روایاتی که در کتب اهل سنت هست، در کتب حدیثی اهل سنت هست و این روایاتی رو که الان بحثش داریم، انا مدینه العلم و علی بابها فمن اراد العلم فلیاتها فلیات بابها، توثیق کرد ذهبی جز این راوی را که در این روایت سوم ما داشتیم. خب آیا ابو سلت به جرم اینکه شیعه هست علمای اهل سنت قبولش ندارن؟ خیر، این حرف رو از ذهبی نمیپذیرن. به جرم اینکه شیعه هستش از طبرانی این حرف رو نمیپذیرن. شما ملاحظه بفرمایید کتاب تاریخ بغداد، اسم دیگر این کتاب تاریخ مدینه السلام، جلد سوم این کتاب، خطیب بغدادی این روایت رو نقل میکنه. این روایت رو از جابر ابن عبدالله انصاری، قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یوم الحدیبیه، در روز حدیبیه پیامبر، و هو آخذ بید علی، دست علی رو گرفته بود، یقول هذا امیر البرره، این علی امیر آدمای خوب و نیکو کار هستش،
از ماده بر دیگه،
بله بر، و قاتل الفجره، این علی کشنده افراد فاجر هستش، منصور من نصره، خدا یاری میکنه هر که علی رو یاری بکنه، مخذول من خذله، خدا خار میکنه هر که علی رو خار کنه، یمد بها صوته، پیامبر صداشو بالا میبرد و با صدای رسا میفرمود انا مدینه العلم و علی بابها فمن اراد البيت فليأت الباب، هر کس که میخواد به این مدینه علم راه پیدا بکنه، به این خانه علم راه پیدا بکنه، فلیأت الباب، باید بره سراغ در، باید بره سراغ در. خب اینجا این روایت چهارم رو هم ملاحظه می‌فرمایید که ما در رابطه با انا مدینه العلم این روایت رو آوردیم.
اگر اجازه بدید یک میان برنامه با هم ببینیم، هم دوستان عزیز این مقدار در واقع مطلب رو یه مقدار روش تأمل کنن، بعد زمیمه کنن به مباحث هفته گذشته و بعد انشاءالله وارد بخش بعدی بشیم.
داده چشمان تو بر کشتن من دست بهم، فتنه برخواست چو بنشست دو بد کنم با دو کمان دار که پیوست به هم، چه کنم با دو کمان دار که پیوست به هم، دست بردم کشم تیر غمش را از دل، تیر دیگر زد و بردوخت دل و دست بهم، تیر دیگر زد و
خب در میانه مجلس عبادت خداوند متعال هستیم که فرمودن ذکر و علی عباده، ما نه تنها فقط نام حضرت علی علیه السلام رو بر زبان میاریم که هر دقیقه حداقل یک بار داره توی این برنامه نام حضرت برده میشه، که اگر خداوند توفیق بده، اگر لایق باشیم، خودم رو عرض میکنم، بقیه که همه هم خالصند، هم مخلص و هم لایق، قسمونی هست که راه مولا علی علیه السلام رو شفافتر در مقابل دیدگان آن کس که میخواهد ببیند قرار میدیم. جناب استاد در محضرتون.
خب 4 تا روایت به 4 طریق در رابطه با این روایت نورانی نبی مکرم اسلام عرض کردیم، انا مدینه العلم و علی بابوها. یکی روایتی که ابو نعیم ذکر کردن و سندش رو در جلسه گذشته بررسی کردیم. 3 روایت هم امشب در این برنامه تقدیم عزیزان بزرگوار و بینندگان فهیم این برنامه کردیم. یکی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود که روایت رو سندش هم تک تک رواتش رو بررسی کردیم. یکی هم از عبدالله ابن عباس بود، یکی هم از جابر ابن عبدالله انصاری. در رابطه با روایت ابن عباس، یکی از راویا عباس سلط بود.
بله. همجام عرض بکنم دوستان از همین لحظه میتونن از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه باشن، دوستانم تلفن ها رو زیر نویس میکنن. ببخشید.
خب دو نفر اومدن نسبت به اواصلت عربی اشکال کردن. یکی تبرانی بود، گفت ضعیفه. خب دیدگاه تبرانی مشخصه، یه ضدیتی با شیعه داره. ذهبی هم باز همینطور، در عین حالی که خیلی تجلیل و توصیف کرد که فرد با فضلیه، فرد با جلالتیه، شیخ است، استاد است، عالم است، عابد است، اما گفت که من نمیتونم توصیقش رو بپذیرم چون شیعه هست، شیخ و شیعه است. در حالی که دیگر علمای اهل سنت اواصلت حربی رو به عنوان یک فرد ثقه قبول دارن. ملاحظه بفرمایید همین روایت رو حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک علی الصحیحین الجزء الثالث این روایت رو نقل میکنه، صفحه 137. حدثنا ابو العباس محمد ابن یعقوب، حدثنا محمد ابن عبد الرحیم الحربی، حدثنا ابو السلت عبد السلام ابن صالح، حدثنا ابو معاویه عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس. مجاهد از ابن عباس این روایت رو نقل میکنه. قال رسول الله انا مدینه العلم و علی بابها فمن اراد المدینه فلیأت الباب. من شهر علمم و علی در به این شهر است، هر کس میخواد به این شهر علم وارد بشود بره سراغ درب. چی میگه؟ هذا حدیث صحیح الاسناد. آقای حاکم نیشابوری این روایت رو که ابو السلت عبدالسلام ابن صالح حربی نقل کرده از ابن عباس، میگه این حدیث صحیح الاسناده. گرچه مسلم و بخاری این حدیث رو ذکر نکردن، ولی از نظر صحیح و از نظر بخاری و مسلم هم این روایت صحیح باید باشه، صحیح الاسناد. بعدم پایین از قول حسین ابن فهم میگه که ولی هذا الحدیث شاهد من حدیث سفیان الثوری به اسناد صحیح. پس بنابراین هم ایشون و هم حسین ابن فهم این روایت رو صحیح میدونن. چرا؟ حدثنا ابو السلت الحربی عن ابی معاویه قال الحاکم. بدانید که این فرد ثقه است، مأمون است، حافظ است، آدم مورد اعتمادیه، ثقه است و حافظ حدیث هستش. خب این هم نظر حاکم نیشابوری در رابطه با ابو السلت عبدالسلام ابن صالح حربی. باز بله،
دوستان اشاره میکنن که تماس های تلفنی هم داریم، اگر اجازه بفرمایید که در خدمت عزیزان بیننده باشیم. خب اولین تماس رو اونجور که بنده یاد داشتم آقای فرخی باید باشن. آقای فرخی از آمل، سلام علیکم، در خدمت هم.
جنابالی و حضرت استاد، وقت بخیر خدمت بینندگان و نفایزون.
سلام علیکم.
اگر اجازه بدید یه دو سه دقیقه رو در رسای هست امیر تقدیم حضورتون بکنم، یه چند بیتی رو اجازه میفرمایید؟
بفرمایید.
همونطور که خداوند در سوره زها بیان میفرمان که نعمتهای به دیگران و خود رو برشمارین و اما به نعمت ربی که فحدث، میگویم برای آدم ابوالبشر همه قسم راحتی در بهشت فراهم بود و فقط من به خوردن گندم بود، در حالی که مولایم علی من نبود از خوردن آن. اما به جهت همراهی با فقرا و تهیدستان نان گندم نمی خورد. می گویم نوح علیه السلام در مسیر هدایت قومش در عدم پذیرش دعوت و آزار و اذیت وی آنان را نفرین نمود، در حالی که مولایم علی صبر خود در شیخ شقیه را اینطور بیان می کنم. در حالی صبر نمودم که در چشمم خار و در گلو استخوان میگویم ابراهیم خلیل الله به خدا عرضه داشت به من زنده کردن مردگان را بنما تا قلبم آرام گیرد. اما علی میگوید اگر پرده ها بالا رود ایمان من افزونتر نخواهد شد، چرا که ایشان حق یقین بود. و در آخر میگویم وقتی خدا موسی کلیم الله را مأمور به دعوت اهل مصر نمود، وی به خدا عرضه داشت من از آن قوم کسی را کشتم، برادرم هارون را یار و همراه و مصدق من گردان. اما وقتی نبی مکرم اسلام مأموریت رفتن به مکه معظمه و خواندن آیات براءت را ابلاغ حیدر کرار نمود، با آنکه در جنگ ها کفار برادران و نزدیکانشان را به دست ذوالفقار علی از دست داده بودند، اما مولایم علی اطیع الله و اطیع الرسول بود و هرگز نهراسی و به تنهایی از مکه نمود و براءت را برانان خواند، چرا که به ذات اقدس اله توکل و اعتماد داشت. آن کس که گوید کذا و کذا کی شناسد ولی الله را، و به علی نه فقط به زبان بلکه در فهم و عمل، فهم در ولایت او، فهم در ولایت ولی زمان، فهم همراهی او در صبر و عمل، فهم کید و مکر معاویه های رنگارنگ عصر و فهم و شناخت قرآن های به نیزه زمان. ممنونم ازتون. بیشتر از این مصدق واسه نمیشم، امیدوارم که در حق باشین.
ممنونم. ولا تأخذه لومت و لائم. بسیار خوب، ممنونم از ایشان. بله، جناب بهادری عزیز بیننده دوم ما خواهند بود که در خدمتشون هستیم. آقای بهادری سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام مجدد دارم خدمت حضرت آقای طلّا رفعتی بزرگوار و جناب حاجی‌حسین آقای حیدری.
سلام علیکم الله.
اجازه میخوام اگر مقدار پر حرفی میکنم بنده رو ببخشید، دو سه دقیقه وقت بیشتر میخوام. بسم الله الرحمن الرحیم. طبق منطق آقا امیر المؤمنین فاروق اعظم صدیق اکبر علی ابن ابی طالب، حکومت فقط از آن 12 امام بوده و نه قبائل مختلف بدوی حجاز، چون این حکومت ولایت آسمانی داشته، اگرچه امام از سوی خدا انتصابی بوده، اما امام و حتی رسول خدا در اعمال قوانین حکومتی طبق آیه قرآن نیازمند بیعت مردم هستند و اگر مردم بیعت نکنند شرایط اعمال حکومت میسر نیست. به همین جهت نه امام علی علیه السلام میل به اعمال زور داشت و نه غیر بنی هاشمی ها میل داشتن یک بار دیگر بارقه شمشیر عدالت علی ابن ابی طالب را بالای سر خود ببینند. لذا در منازعات و محاورات خود به جای بنی هاشم بنی عبد مناف را استعمال میکردند تا از مطرح شدن بیش از حد بنی هاشم اعتراض کنند. ثانیاً با مطرح کردن بنی عبد مناف، بنی امیه و سایر اقوام و قبائل بنی عبد شمس وارد گود می شدن. غالب اصحاب پس از رسول خدا برای دیدن سایه شمشیر عدالت علی رغبت نداشتند. جناب خلیفه و معاویه از طریق عوامل خود اصلی بنی اسرائیلی لا تشتمع و رسالتن و خلافتن فی بیت واحد را که برگرفته از جریان طالوت است در بین اصحاب رواج دادن. یعنی اگر رسالت در بنی هاشم هست خلافت که معنی نداره در بنی هاشم باشه. اینو توضیح کنید بین قبایل دیگر در دارالمنصور جلد 2 صفحه 173 و شعر ابن ابوالحدید جلد 1 صفحه 189 این مطلب آورده. جناب خلیفه دوم از طریق قبایل رقیب بنی هاشم به اطلاع مردم رسان اگر به خلافت برسد در این تقسیم بیت المال به سابقین بیش از غیر سابقین خواهد داد، به مهاجرین بیش از غیر مهاجرین خواهد داد، به عرب پیش از عجم خواهد داد، به آزاده پیش از برده خواهد داد. و جناب خلیفه این کار را انجام داد. شهر ابن ابوالحدید جلد 8 صفحه 11.
با این روایت های شما کار داریم آقای بهادری تو ادامه برنامه انشالله.
بله، سرانجام سیاست های جناب خلیفه این شد که هزاران صحابه نه تنها از علی دفاع نکردند بلکه جنازه پیامبر خود را روی زمین گذاشته و در خانه های خود مخفی شدند. حتی امام علی با حضرت زهرا سلام الله علیها با آنها مراجعه کردند جهت بازپس گرفتن حق، ولی جواب رد شنیدند. پس ما شیعیان نمیگوییم فقط آن 6 نفر در صفیفه نشستند و رسول خدا را دفن نکردند و دعوی خلافت کردند. قبل از اینکه صحابه در حق علی بی وفایی کنند در حق پیامبر خودشون بی وفایی کردند. میگویند اگر علی امام شده بود چرا اصحاب حمایت نکردند؟ ما میگوییم صحابه‌ای که رسول خدا را دفن نکردند و دفن نکردن رسول خدا را دلیل بر موقعیت شناسی و درایت دانستند، چگونه توقع داشته باشیم از امامی دفاع کنند که دیروز زیر بارقه شمشیر او تسلیم شده بودند؟ انقدر اینا عاشق صحابه، عاشق قنایم جنگی شدن، وقتی حضرت زهرا فریاد کشید به داد علی برسید، کمک کنید رسول خدا دفع بشود، کسی نیامد. ولی وقتی که دختر ابوبکر خانم عاشق پس از 25 سال فریاد کشید بریزید علی را بزنید، هزاران عاشق کوی غنیمت بر سر علی ریختن و اصحاب علی را به جنگ دعوت کردن و با او جنگیدن. اینا بود که خیلی از آقایون حسادت کردن به بنی هاشم، میگفتن چرا مثلا رسول خدا از بنی هاشم پیغمبر شده؟ آیه خمس که نازل شد یک شیشمان مخصوص ذی‌القربا بود که از بنی هاشم بود. آیه محبت که نازل شد از بنی هاشم بودن. آیه های وعات ذی‌القربا حقیق نازل شد از بنی هاشم بود که حضرت زهرا مصداقش بود. سوره مائده نازل شد از بنی هاشم بود. ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم نازل شد، مصداقش آل ابراهیم، 5 تن آل کسا از بنی هاشم. و فقط آتین آل ابراهیم و الحکمه و آتین ملکن عظیما که نازل شد دلالت داشت و ملک و امامت در آل ابراهیم قرار داشت و استمرار داشت که مصداقش 12 امام از بنی هاشم بودند. آیه فی سوره 8 نازل شد از بنی هاشم. تمام اینها انقدر از بنی هاشم فضیلت داشتن که نسبت به بنی هاشم اینا حسادت کردن و خلافت رو از آقا امیرالمومنین گرفتن.
ممنونیم از شما، سلامت باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه. خب نمیدونم فرصت این رسیده که ما کلیپ شوپهی که داشتیم رو ببینیم که عرض کردم حالا با اون روایت هم کار داریم، چون خیلی مبناش نزدیکه به اون چی که داره این مجری وهابی میگه. استاد اجازه میفرمایید
حالا قبل از اینکه کلیپ پخش بکنید، من ضمن تشکر از جناب آقای بهادری عرض بکنم که ما بنامون بر این هستش که بیشتر از فضائل و خصائص شیعه و امیرالمؤمنین امام شیعه عرض بکنیم. اگر از منابع اهل سنت این اثبات شد که علی علیه السلام در به این شهر علم است، کسی که میگه من میخواهم از علوم نبوی استفاده کنم، از علوم الهی استفاده بکنم، باید بیاد سراغ امیرالمؤمنین علی علیه السلام، نه سراغ دیگران. اونها درب ضلالتند، علیست درب شهر علم. و ما توی این مباحث نمی پردازیم به نفی دیگران. اثبات ولایت امیرالمؤمنین خود نافی راه دیگر هستش. لذا جناب آقای بهادری هم توجه داشته باشن، ما بر اساس سیاست شبکه ولایت، حالا تو بحث ها وقتی که حضرت عالی وارد میشید، از این روایاتی که بعضن اشاره فرمودید، از این روایات در منابع اهل سنت باید استفاده بکنیم و اثبات بکنیم که امیرالمؤمنین علی علیه السلام تنها وصی، تنها خلیفه، تنها امام، تنها عالم بعد از رسول خداست و افضل همه صحابه و افضل همه خاندان پیامبر هستش.
سپاسگزارم. خب کلیپ شوپر رو با هم ببینیم، بعد در محضر استاد خواهیم بود.
و اساسا ظلم هست و ستم هست که ما بگیم پیامبر علمش رو احتکار کرد و بعد از خودش به یک نفر داد، این همه صحابه و این همه یارانش رو ازش محروم ساخت و به یک نفر داد، بلکه این علم پیامبر فراگیر بود و همه صحابه ازش فرا گرفتند.
خب یک تبیین جدیدی از احتکار و کلمه احتکار رو هم
و ظلم
و ظلم رو هم فهمیدیم، ضمن اینکه کنه مثلا نعوذ بالله نستعیذ بالله نبی اکرم یک فروشگاهی رو تأسیس کرده بودن به به یه عده‌ای در واقع از این حقی که حقشون بوده ندادن، به یه عده‌ای دادن و حالا احتکار کردن. استاد در خدمت هستید.
خیلی این کلیپی که پخش شد واقعا شرم‌آور هست برای وهابی‌ها. به نظر من خود وهابی‌ها باید به این شبکه‌هاشون اعتراض بکنن و بگن از این حرف‌های سخیف و آبروریز نزنید که آبروی نداشته ما رو دیگه می‌ریزید. خیلی بده. ببینید بینندگان عزیز، میگه که این که پیامبر علمش رو فقط به علی بده، این ظلم به همه صحابه است. چرا به صحابه دیگه نداده؟ خب این علم از کجا اومده؟ من اول یه جواب نقضی عرض بکنم. اگه این ظلمه، پس خدا نعوذم بالله، العیاذ بالله، خدا ظلم کرده است. چرا؟ چون این علم رو به پیغمبر داد، به من نداد، به تو نداد، به او نداد. خود قرآن میفرماید که ما به تو علومی رو دادیم، نه فقط پیامبر، انبیاء اولوالعزم دیگر هم اینطور، آدم ابوالبشر هم اینطور، و علم الادم الاسماء، اسماء رو، همه اسماء رو خداوند به آدم آموزش داد، اما به همه آموزش نداد. پس ظلم کرده، به انبیاءش علم رو آموخته، علوم ما قبل و ما بعد را آموخته، همه احکام رو آموخته، همه مبانی دین را آموخته، اما به من و شما نیاموخته. پس خدا نعوذ بالله ظلم کرده، چون میگه پیغمبر اگر فقط به علی بخواد این علوم رو بده، در حق دیگران ظلم کرده. این جواب نقضی. ولی جواب حلیش اینه که ببینید، اولا هر کسی میتونه عالم بشه. من میتونم پزشک باشم؟ نه، باید ظرفیت این دانش رو داشته باشم، برم تحصیل بکنم. بعضیا نمیتونن عالم بشن، اصلا ظرفیتشو ندارن. بعضیا ظرفیتشو دارن اما نرفتن درسشو بخونن. علی علیه السلام هم ظرفیت رو داره و هم از بچگی پیش پیغمبر تلمذ کرده است، درس گرفته است. خب شماها نرفتید مرتبا کنار پیامبر، صحابه دیگه نرفتن مرتبا پیش پیغمبر باشن و هر آیه نازل میشه یادداشت کنن،
و به خاطر همین هم وقتی گیر میکردن گفتن لعلیون لحلک عمر.
ببینید عزیز من، آخر چجوری بگم، وقتی که تو جامعه نگاه میکنید هر کسی نمیتونه دانشمند بشه، هر کسی نمیتونه عالم بشه، هر کسی نمیتونه پزشک بشه. باید کسی باشه که قابلیت داشته باشه، ظرفیت داشته باشه و تحصیل بکنه، سالیان سال زانوی ادب بزنه در برابر استاد بزرگش رسول خدا، و اون علی علیه السلامه. ثانیاً در جواب حلی دیگر، اتفاقاً باید رسول خدا این علوم را به علی بدهد و به دیگری ندهد. چرا؟ چون این علوم به درد امام جامعه میخورد، به درد حاکم جامعه میخورد، به درد کسی میخورد که میخواد جا پای رسول الله بگذارد و به عنوان قائم مقام رسول الله، خلیفه رسول الله در میان مردم بعد از رسول خدا، مردم رو هدایت بکنه.
یعنی مصداق انما ولیکم الله باشه.
بله، انما ولیکم الله باید جای خود رسول الله بنشیند، هدایت بکنه جامعه را، علوم رو برای مردم بیان بکنه. مردم اگر میخوان از علم الهی و علم نبوی بهره مند بشن باید بیان سراغ علی. و این کجاش ظلمه؟ همون خدایی که به رسول خدا این علم رو داد فرمود که این علم رو به علی بده، به جانشین خودت بده. لذا به مردم فرمود انا مدینه العلم و علیم بابا. لذا فرمود انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. که بعد از رسول خدا ولی شما. ببینید این شرط ولایت ولی امت اسلام مثل رسول خدا باید عالم به همه علوم الهی باشد. لذا به علی علیه السلام داد، لذا به زید و عمرو و بکر و خالد و اینا نداد، لذا به اینو به اون و به اون نداد. این عین عدالت الهی است که کسی که علم را نیاز داره برای هدایت جامعه به عنوان امام جامعه، به عنوان امیر المؤمنین، به عنوان خلیفه رسول خدا، باید عالم به همه علوم رسول خدا باشد، باید عالم به تفسیر همه آیات الهی باشد. چطور این مرد وهابی با جسارت به خدا و پیغمبر میگه این ظلم است که همه علوم رو بذاره تو کاسه علی علیه السلام و به علی بده و به دیگران این علم رو نده؟ به خدا قسم اگر این روایت را در مورد غیر علی علیه السلام داشتیم، رسول خدا فرموده بود که انا مدینه العلم و زید بابها یا عمر بابها، خالد بابها، فلانی بابها، اینا میگفتن که این روایت چه روایت درستی است، بریم سراغ این زید، بریم سراغ این کسی که پیغمبر فرموده. اما چون دشمنی با علی علیه السلام دارن این نواسب، این خوارج، این وهابی ها، میاد میگه که این ظلمی است که پیغمبر به علی کرد، به صحابه کرده، به همه مسلمین کرده. مشابه این روایات رو برای بعضیا دارن. حالا اسم میبرم، میگن که چون با پیغمبر زیاد بوده اعلم ناس، اعلم امت هست بعد از پیغمبر. چطور نمیگید این ظلم است؟ اونجا رو نمیگید ظلمه؟
درست. من یاد یک خاطره افتادم. یکی از اساتید میفهمیدن که من مدتی به خاطر یک ضرورت شغلی با جمعی از این وهابیون ارتباط داشتم. خب چون معانستی بود دیگه اونها شمشیر نکشیدن ما رو به عنوان شیعه بکشن، اما بالاخره صحبت میکردیم و گفتگو میکردیم. یک روزی گفتم که بابا این همه روایات، این همه شما میبینید حضرت علی علیه السلام مسیر حق، راه، صراط مستقیم الله ایشونه. گفت بذار یه چیزی بهت بگم راحتت کنم. من جناب استاد دقیقاً الان این تعبیر این مجری منو یاد این خاطر انداخت. گفت بذار یه چیز بگم راحتت کنم. اگر پیامبر اکرم امروز زنده بشه و دوباره جلوی همه اعلام بکنه که علی حق، ما حرف پیامبر رو هم قبول نمی‌کنه. که همین کارو دارن الان انجام میدن. و ظلم این هست برادران اهل سنت، ظلم مصداق ظلم این هستش که اینجور آدمی با این فهم و شعور و اعتقادات و تسلطش به کلام الهی، به اعتقادات، بیاد بشه سخنگوی مثلا حالا یک فرقه.
پیامبر وقتی از دنیا رفت چند تا همسر داشت؟ خب چرا این وهابی ها میگن که هرچی که علم هست، هرچی که حدیث هست از یکی از زنای پیغمبر، این زن پیغمبر عالمه؟ خب این ظلم به زنای دیگه نکرده؟ یعنی این جواب نقضیه داریم از میکنیم. اگر این ببینید یه حرفی رو میزنن این وهابی ها که خودشون هم نمیتونن
دو سوم دینتون رو از خمینی رو بگیرید.
بله، پس بنابراین این پس
اونجا ظلمه، اینجا ظلمه.
طبق بیان این وهابی پس ظلم به زنان دیگر هستش، زنان دیگری که خب خیلی هم مهمتر بودن. چه چجوری این وهابی به خودش این جرأت رو میده که اینجوری به ساحت رسول الله در برابر بیننده ها جسارت بکنه و بگه این ظلمی است که پیغمبر مرتکب شده؟ برادران عزیز اهل سنت باید جواب بدن به این وهابی، شماها باید جواب بدید به این وهابی، به این شبکه‌های وهابی، بگید که یعنی چی این حرفا رو میزنی؟ ما سنی هستیم، سنی یعنی تابع سخن پیغمبر، سنت پیغمبر. پیامبر فرموده من مدینه العلمم، من شهر علمم و علی در این شهر است. باید بپذیریم. اگر این شهر در دیگری می داشت، کسی دیگری می توانست این علوم نبوی و الهی را تحمل بکنه، به عنوان مخزن اسرار باشه و درب اسرار علوم نبوی باشه، پیامبر کسی دیگر را معرفی می کرد.
سپاسگزارم از شما جناب استاد. دوستانم هم اشاره داشتن که تماس هم خواهیم داشت. من پیشنهادم این هستش که یک میان برنامه با هم ببینیم، بعد انشاءالله برگردیم تماس ها رو هم داشته باشیم.
دل رو با گفت علی در همه جا گفت علی، دل رو با گفت علی در همه جا گفت علی، یک سر از روز ازل ذات خدا گفت علی، یک سر از روز ازل ذات خدا گفت علی، با کرم گفت علی، لوح و قلم گفت علی، با کرم گفت علی، لوح و قلم گفت علی، دوزخ و خلد بر این عرش و حرم گفت علی، دوزخ و خلد بر این عرش و حرم گفت علی. یا علی یا علی یا علی یا علی یا امیر المؤمنین، یا علی یا علی یا علی یا امیر المؤمنین. قاف و نون گفت علی، رکن و ستون گفت علی، قاف و نون گفت علی، رکن و ستون گفت علی، زنده شد آدم و با عشق و جنون گفت علی، زنده شد آدم و با عشق و جنون گفت علی، کوکبی گفت علی، ورد نبی گفت علی، کوکبی گفت علی، ورد نبی گفت علی، بین طوفان بلا نوح نبی گفت علی، بین طوفان بلا نوح نبی گفت علی.
خب دوستان عزیز، همراه لحظات شما هستیم در ادامه برنامه فائزون. یک تماس تلفنی رو داشته باشیم. بله، جناب طاهرخانی از قزوین خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
تاکستان.
بله، از تاکستان در خدمتتون هستیم. بله، در خدمتیم.
زنده باشید. میتونم سلام داشته باشم؟
بله بفرمایید.
با سلام و عرض ادب خدمت کارشناس محترم شما و تمام بینندگان محترم. حقیقتش من یک فرهنگی هستم و گاهی وقت که درس در واقع زیست‌شناسی رو برای دانش آموزان خودم ارائه میدم، به عمدتاً در ارتباط با بحث تکامل و همینطور یا نظریه فرگشت، ممنونم، نظریه فرگشت، بحثی که پیش میاد، خب یا سوالهایی که در واقع در این ارتباط پیش میاد، ما دانش آموزان رو در واقع با یک آیه از قرآن ما اینها رو به واقع اینها رو توجیه میکنیم. در آیه که در واقع بیشتر مد نظر من هست و به نظر من یکی از، من خیلی عمدتاً به این آیه علاقه خاصی دارم، و اونم اینه که خداوند در قرآن میفرماید فلا تدبر خلق السماوات و الارض، چرا در آفرینش را آسمان ها و زمین شما تدبیر نمی کنید؟ یعنی در واقع چرا شما دنبال تحقیق و پژوهش نمیرید؟ خود زمانی که بحث فرگشت در واقع مطرح میشه، اتفاقا اینم در فرانسه میگم که خوشبختانه دین اسلام کمترین، بر اساس مشاهدات و در واقع مطالعاتی که صورت گرفته و خودم هم دنبال این قضیه بودم، اتفاقا دین اسلام کمترین زاویه رو با بحث فرگشت داشته. حالا این توجیهات من هست در واقع، این آیه به نوعی حجت رو بر ما تمام میکنه. این نظر خود من هست. من دوست داشتم که کارشناس محترم برنامه در واقع توجیهاتی که من دارم یا فرضاً جوابی که من برای سوال به خدمت دانش آموزان یا مثلا مخاطبین خودم دارم بیشتر نظر ایشون رو بدانم، چون به هر حال خود داروین یا مثلا کسایی که در بعد از داروین هم در ارتباط با بحث فرگشت و اصلا هر موضوع علمی که مشخصا در قرآن ما نتوانیم آدرس پیدا بکنیم، من به نظرم میرسه این آیه حجت رو بر همه تمام میکنه. حالا من دیگه بیشتر از این نمیخوام که اطاله کلام بشه، دوست دارم که نظر کارشناس محترم برنامه رو در واقع بدونم. حالا اگر از زاویه خاصی هم سوال هست من میتونم که در واقع بیشتر در این صحبت بکنم.
ممنونم از شما. در این حال که خب البته این نوع سوالات نوعا در برنامه پرسمان اعتقادی مطرح میشه و جناب استاد رضا محمدی به این موضوع میپردازن، سیر بحث این برنامه بحث ولایت آقا و مولای من حضرت علی علیه السلام بر اساس منابع اهل سنت است، اما جناب استاد هر گونه صلاح میدید ما به همون نحو عمل کنیم.
بله، تشکر میکنیم از برادر عزیزمون که از تاکستان تماس گرفتن. تکامل در رابطه با آفرینش تکوینی عالم، بله تکامل به اون صورتی که مد نظرتون هست از قرآن کریم هم استفاده میشه، اما تکامل ژنتیکی بشر اگر منظور باشه که داروین میگه، اون مورد قبول قرآن و روایات و علمای اسلام نیست و از لحاظ علمی قابل اثبات هم نیست. و اونچه که در رابطه با رجعت هم داریم، اون بازگشت به همین قالب و همین شکل هستش که نمونه هایی رو قرآن کریم یادآوری میکنه که اینها دو مرتبه زنده شدن، مثل عزیر برگشت به دنیا بعد از آنی که 100 سال از دنیا رفته بود و مثل اصحاب کهف و مثل دیگر افرادی که بازگشتند به دنیا و به زندگی بعد از مرگشون و حتی آفرینش بعد از عالم برزخ و در قیامت هم باز همین آفرینش ماست، همین وضعیت روحی و جسمی ما هستش و تغییری نخواهد کرد. لذا وقتی که حضرت ابراهیم از خدا سوال میکنه که رب ارنی کیف تحی الموتا، خدایا به من نشون بده که چگونه مرده ها رو زنده میکنی، قال اولم تؤمن، خداوند به او فرمود که آیا ایمان نداری؟ باورت نشده؟ چرا؟ ولکن لیطمئن قلبی، میخوام ببینم اطمینان قلبم بیشتر بشه. خداوند دستور داد که 4 نوع پرنده رو بگیر، اینها رو ذبح کن و بعدش هم گوشت و پر و استخوان و همه مجموعه اینها رو قاطی هم بکن، بکوب و سر هر کوهی تیکه ای از این گوشت ها قرار بده، بعد اینها رو دعوت کن به طرف خودت. فقال فخذ 4 من الطیر فصرهن، اینها رو تیکه تیکه کن، ثم اجعل علی کل جبلن منهن جزءا، بخشی از اینها رو رو هر کوه قرار بده، بعد اینها رو به اذن خدا دعوت کن ببین چجوری اینها زنده میشن. به همون صورت اولی اینها دو مرتبه درست شدن. خب این از سوال این عزیزمون.
بله، تا پایان برنامه 10 دقیقه فرصت داریم سیر بحثمون انشاءالله.
بسیار خوب، ما بحثمون در روایت عبدالله ابن عباس بود که آقای تبرانی و آقای ذهبی گفتن ابو سلط حروی، این آقای عبدالسلام حروی، این چون شیعه هستش ما توثیقش نمیتونیم بکنیم.
بله.
از حاکم نیشابوری نقل کردیم که ایشون گفت که این فرد فرد ثقه‌ای هست و روایاتش روایات صحیح هستش. علاوه بر ایشان، ابن حجر عسقلانی کتابی داره به نام لسان المیزان. این کتاب لسان المیزان الجزء الثانی جلد دوم، بریم این کتاب رو ببینیم و نسبت به این روایت که نقل میشه، میگه بعضیا تصور میکنن که این روایت موضوع است، یعنی وضع شده، این روایت روایت جعلیه، انا مدینه العلم و علی باباها، ولکن هذا الحديث له طرق كثيره في مستدرك الحاكم. این یه روایت نیست، طرق فراوان دارد این روایت، سندهای متفاوت و زیادی داره این روایت که در کتاب مستدرک حاکم این طرق ذکر شده. اقل و احوالها ان یکون للحدیث اصلا، حد اقل چیزی که انسان میتونه بگه اینه که این روایت اصل داره، این روایت ریشه داره، این روایت وجود داره. فلا ينبغي ان يطلق القول عليه بالوضع، حق نداره کسی بگه که این روایت روایتی است که وضع شده و
قضاوت منصفانه،
بله، و این روایت همینطوری آمده. در کتاب تهذیب الکمال، بازم ما بریم این سراغ این روایت، بله، فی اسماء الرجال المجلد الثامن عشر جلد 18 صفحه 77 میگه که انا قال رسول الله از ابن عباس، همین روایت ابن عباس رو نقل میکنه. ببینید اول صفحه، ابو السلت هروی قال حدثنا ابو معاویه عن الاعمش عن المجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله انا مدینه العلم و علی بابها فمن اراد العلم فلیأت بابه، هر کس میخواد به شهر علم نبوی راه پیدا بکنه باید بره سراغ در این باب. همینطوری، یعنی ببینید آیه حیدری، من یه نکته اینجا عرض بکنم، چرا حضرت میفرماید برید سراغ در این باب، چرا برید سراغ علی؟ چون افراد ظرفیت ندارن که یه دفعه وارد شهر علم بشن، باید از دم در یه چیزی، یه جرعه‌ای، یک بخشی از این علم رو دریافت بکنن. اینجور نیست که ببینید یک دفعه انسان بخواد خودشو به دریا بندازه که، آروم آروم باید وارده.
لو علم فلانم به ما فی قلب فلان لکفر بسند.
یعنی نمیشه اصلا انسان وارد اون اقیانوس علوم نبوی بشود، باید آرام از درب، آرام حدیث به حدیث، کلمه به کلمه، مسئله به مسئله بره جلو. قال القاسم سألت یحیی بن معین عن هذا الحدیث، میگه که از یحیی بن معین، یعنی ابن معین، عالم بزرگ اهل سنت، رجالی بزرگ اهل سنت، ازش سوال کردیم درباره این حدیث، فقال هو صحیح. حالا اون وقت تبرانی بیاد بگه که این حدیث ضعیف هستش، بر فرض، یعنی به خاطر اینکه ابو السلت حربی شیعه است، خیلی بی انصافیه، خیلی از لحاظ علمی رعایت نکردن انصاف هست. خطیب بغدادی اتفاقا همین مطلب رو هم الجزء الحادی عشر در کتاب تاریخ بغدادش جزء 11 این رو مطلب رو از ابن معین ذکر میکنه. قال رسول الله انا مدینه العلم و علی بابها فمن اراد العلم فلیأت بابه، این روایت ابن عباس رو. قال القاسم سألت یحیی بن معین عن هذا الحديث فقال صحیح. در تاریخ بغداد خطیب بغدادی هم باز این حدیث رو میگه حدیث صحیح هستش. متقی هندی در کنز العمال جلد 13 در این کتابش، اینم از کتابهای علمای اهل سنت هستش، در صفحه 149 میگه که من یه عمری تصورم این بود که این حدیث حدیث حسن هست و اینجوری جواب میدادم، الا ان وقفت على تصحیح ابن جریر لحدیث علی. وقتی که دیدم ابن جریر این حدیث رو تصحیح میکنه و میگه حدیث صحیح هست در کتاب تهذیب الآثارش، با تصحیح کردن روایت دیگر، روایت ابن عباس، یعنی هم روایت علی علیه السلام صحیح هست روایت اول و هم روایت دوم روایت ابن عباس صحیح هستش، فاستخرت الله و جزمت به ارتقاء الحدیث من مرتبه الحسن الى مرتبه الصحه. میگه که من این حدیث انا مدینه العلم و علی باباها رو هم اون سندی که از امیرالمؤمنین نقل شده و هم اون سندی که از ابن عباس نقل شده، اینها رو از مرتبه حدیث حسن رتبهش رو ارتقا دادم به مرتبه حدیث صحیح. یعنی این هم آقای متقی هندی در کتاب کنز العمال صفحه 149 ایشون این ارتقا رو برای این حدیث بیان میکنه. من یه دقیقه‌ای که وقت دارم از ابن حجر هیثمی هم نقل بکنم. خب ایشون هم میگه که، بله اینو ملاحظه بفرمایید، حالا من به جای کتابش از این نرم افزار جامعه دارم نقل میکنم، که حدیث انا مدینه العلم و علی باباها، سوال کردن که این روایت رو کیا نقل کردن، رواه جماعتون، میگه که عده‌ای این رو روایت کردن، و صحح الحاکم و حسنه الحافظان العلائی و ابن حجر، اینها این حدیث رو همه نقل کردند و حاکم نیشابور این حدیث رو صحیح میدونه. و
جناب هیثمی نقل کرده دیگه، درسته؟
بله هیثمی، بله. بله ابن حجر هیثمی در کتاب الفتاوى الحدیثیه جلد 1 صفحه 123.
بله.
که حالا ما صفحه به جای صفحه کتاب از این چیز نقل کردیم، در واقع از این نرم افزار. خب کتاب دیگری که حالا این حدیث رو باز میگه که نمیشه گفت این حدیث صحیح نیست، نمیشه گفت این حدیث ضعیف هستش، کتاب فیض القدیر هست، جلد 3 صفحه 47، که حالا فرصت نیست من توضیح بیشتری بدم، فقط این صفحه رو نشون دادم برای اینکه عزیزان توجه داشته باشن که این روایت هم در نزد علمای اهل سنت جزء روایات صحیح هستش. پس بنابراین تا کنون 4 روایت نقل کردیم که این روایات در منابع مختلف علمای اهل سنت نقل شده، 4 سند، 4 روایت که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انا مدینه العلم و علیون بابها، من شهر علمم و علی در به این شهر است. اگر میخواید به علوم پیامبر، یعنی به علوم الهی، به علوم اسلامی راه پیدا کنید، باید برید سراغ علی. لذا شیعه افتخار میکند بر اساس این روایت فقط و فقط علوم دین را از امیر المؤمنین علی علیه السلام و فرزندان امیر المؤمنین، یعنی از خاندان نبوت اخذ میکند و لا غیر. این اثبات میکنه حقانیت شیعه را که علوم نبوی، پس سنی واقعی ما هستیم، پس سنی واقعی ما هستیم که به این روایات نبوی عمل میکنیم. فرمود اگر میخواید به علم من برسید از علی بپرسید، فلیأتها من بابها.
ممنونم، سپاسگزارم. داشتم به این میاندیشیدم که گاهی اوقات ما به خاطر کوتاهی هامون، خودم رو عرض میکنم در قبال بیان فضائل مولا علی علیه السلام، باید استغفار کنیم و واقعا به زبان میارم این استغفار رو که رب اغفر وارحم و تجاوز عما تعلم انک انت العز والاجل والاکرم. خدای ببخش ما نتونستیم اونجور که باید و شاید از مولا علی علیه السلام بگوییم. این ظرفیت رو خود بنده نداشتم. گاهی اوقات فرصت نداریم، گاهی اوقات به هر حال اون بیان‌ها بیان‌های شاید متعالی نیست، ولی داریم تلاش خودمون رو میکنیم و این بضاعت مزجات ماست. انشالله که مولا علی علیه السلام خودشان از اون رنگ خدایی بزنن به این بیانات و به این گفته ها و شنیده ها و کمک کنن انشالله قلوب جمیع مؤمنین باز بشه برای گرفتن این حقایق و این زلال نورانیت مولا علی علیه السلام. من به سهم خودم از استاد ارجمند حضرت آیت الله رفعتی ناینی تقدیر و تشکر میکنم که راهنمای طریق ما بودن. انشالله خدا یک انفتاحی رو در قلوب همه مؤمنین و امت اسلامی باز قرار بده که بتونیم درک کنیم جایگاه مولا علی علیه السلام رو. سپاسگزارم. اگر با دعایی به پایان ببریم ممنون میشم.
خداوندا ما رو به علوم قرآن و علوم محمد و آل محمد آشناتر بفرما و عامل به دستورات و علومی که از محمد و آل محمد به ما رسیده قرار بده و انشاءالله در زیر سایه ولایت امیرالمومنین با حضرت در دنیا و آخرت باشید
انشاءالله. ممنونم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا نگهدار. اللهم صل علی